یک اشاره.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در این برنامه درباره واژه سپاسگزار و خراجگزار توضیحاتی خدمت شما شنوندگان عرض می‌کنم. بارهاست این سوال از ما مطرح شده که واژه خراجگزار یا واژه سپاسگزار با چه زی نوشته میشه. در پاسخ به این پرسش باید توضیح داد که ما دو فعل گذاشتن و گذاردن در زبان فارسی داریم. فعل گذاشتن با دالزال نوشته میشه، همونطور که شما شنوندگان عزیز میدونید، و فعل گذاردن با رزه نوشته میشه. وقتی ما این دو فعل رو به حالت ریشه در میاریم و در واقع از حالت مصدری خارج میکنیم، از هر دوی اینها یه ریشه گذار برای ما میمونه، یعنی گذاشتن وقتی به صورت بن مضارع در میاد تبدیل به گذار میشه و گذاردن هم وقتی تبدیل به بن مضارع میشه تبدیل به گذار میشه. اما این دوتا گذار یکیشون با رزه نوشته میشه و یکیشون با دالزال نوشته میشه. نکته دیگری که باید در این زمینه عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز اینه که گذاشتن که با دالزال نوشته میشه به معنای قرار دادن، وضع کردن، تعیین کردن و معانی شبیه این هست. و اما گذاردن که با رزه نوشته میشه به معنای انجام دادن، اجرا کردن و معانی شبیه این به کار میره. خب وقتی ما واژه‌ای مانند سپاسگزار داریم، در واقع ما سپاس یا تشکر رو تعیین نمی کنیم، قرار نمی دیم، بلکه اجرا داریم می کنیم، داریم ادای سپاس می کنیم، ادای تشکر می کنیم. بنابراین ما اینجا با مفهوم گزاردن مواجه هستیم، یعنی به معنی عمل کردن، اجرا کردن. پس سپاسگزار حتماً و حتماً باید با رزه نوشته بشه. واژه دیگری که خدمتون عرض کردم واژه خراجگزار هست. وقتی ما واژه خراجگزار رو میشنویم چه معنی از اون در ذهن ما متبادر میشه؟ آیا خراجگزار برای من و شمای شنونده یا خواننده به معنای کسی است که خراج را تعیین می کند یا به معنای کسی است که خراج را می پردازد؟ خب پاسخ اینه که خراجگزار به معنای کسی است که خراج را می پردازد. پس باز هم ما در اینجا عمل انجام دادن و اجرا کردن رو به نوعی داریم. پس خراجگزار هم مانند سپاسگزار باید با رزه نوشته بشه. امیدوارم که نکته‌ای که درباره دو واژه سپاسگزار و خراجگزار خدمت شما شنوندگان عرض کردم مفید واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز.
چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. رسیدیم به بخش ارزشمند یادنامه. میخواهیم در این بخش آشنا بشیم با استادی ارزشمند، پژوهشگر و محقق و مرد خستگی ناپذیر عرصه ادب که دانشجویان زیادی رو پرورش داده و بسیار بسیار وامدار او هستند، کسانی که در عرصه ادب و فرهنگ کار کردند. قرار هستش که آشنا بشیم با جناب استاد دکتر تورج عقدایی.
یادنامه.
شنوندگان عزیز، همونطور که عرض کردم خدمتتون، در بخش یادنامه در خدمت یکی از استادان ارزشمند، خستگی ناپذیر، پژوهشگر و محقق بزرگ و صاحب نام و در عین حال بی ادعا و کم حاشیه هستیم، جناب استاد دکتر تورج عقدایی، که سالیان سال هستش که بی وقفه تلاش کرده در عرصه دانش پروری و دانشجو پروری در واقع، و ما میخوایم با این استاد ارجمند وارد گفتگو بشیم. جناب استاد عقدایی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم، درود بر شما و شنوندگان محترمتون و سپاسگزارم از اینکه به هر حال منو انتخاب کردید که هیچ شایستگی برای این معرفی ندارم. بسیاری از استادان هستند که از حتما از من لایق‌ترند و امیدوارم که از اونا بیشتر استفاده بشه.
درود بر شما، این نشانه بزرگواری شما هستش استاد. به هر حال همه دست اندرکاران این برنامه از جمله خود من آشنا هستیم با شما و میدونیم که سالیان سال زحمات زیادی کشیدید، آثار متعددی رو خلق کردید و در کنار اون کارهای اجرایی در عرصه دانشگاه داشتید که به هر حال ما با هر کدام از دانشجویانی که با شما در ارتباط بودن صحبت کردیم و حتی مشورت گرفتیم و کمک خواستیم، همگی به اتفاق یک نکته رو اشاره می‌کردن که استاد مهربان، دلسوز و بی ادعا همیشه یاریگر دانشجوهاش بوده هست و انشاءالله که جانتون و تنتون سالم باشه، قلمتون همچنان روان باشه و ما بتونیم سالهای بعد و سالیان دراز نیز از شما استفاده بکنیم. قطعا شما یکی از شایستگان این عرصه هستید و من فکر میکنم ما خیلی دیر هم تازه اتفاقا سراغ شما اومدیم. استاد عقدایی، ما در خدمت شما هستیم که برای ما بگین از جناب دکتر تورج عقدایی که هست و چه کرد و چه میکند.
علی‌ازم بزرگ، شما همونجور که میدونید و آشنا هستید با کارهای من تو زندگیم بیش از هر چیزی همیشه یاد حرف برزویه طبیب می افتادم و هنوزم می افتم که او وقتی که گفت نفس نزدیک بود که به من غلبه بکنه، من اومدم نشستم فکر کردم، دیدم که مردم دنیا چهار تا کار انجام میدن: یا به دنبال ثروت میرن، یا به دنبال لذات حال میرن، یا به دنبال شهرت میرن، یا به دنبال ثواب باقی. او خودش آخری رو انتخاب کرد، در حالی که میدونید او برحال در دربار کار میکرد و امکان این که به همه اون ستای دیگر هم دسترسی پیدا بکنه با آسانی براش مقدور بود، اما آخری رو انتخاب کرد. ما هم در حقیقت همیشه تو زندگیمون سعی کردیم که به دنبال این قضیه باشیم و در حقیقت عمرمون رو در این راه صرف کنیم که اولا منتی بر کسی ندارم، برای اینکه من واقعا معلمی رو دوست داشتم، الانم دوست دارم. شما میدونید که اگر من 10 بار دیگر هم به دنیا بیام هیچ کار دیگه ای نمی کنم جز معلمی، برای اینکه برام واقعا هم پیش اومد و بارها به من گفتند که از زندگی غفلت نکن، از این معلمی نمیذاره تو زندگی بکنی. من همیشه حرفم این بود که این زندگی منه و به همین قانعم و به همین هم قانع بودم. بنابراین دیگه از همون اول، از وقتی که دانشجو بودم در مشهد سالهای 46 و 47، از اونجا کار معلمی رو آغاز کردم و تقریبا نزدیک به 5 دهه من کار معلمی کردم. توی دبیرستان بودم، توی دانشسرها بودم، توی دانشگاه آزاد بودم و در دانشگاه دیگر هم البته تدریس کردم، ولی رسما در تربیت معلم کار کردم من در 30 سال خدمتم. تمام کارهایی که در حال انجام دادم میتونم بگم که از همون روزهای اولی که معلم شدم تصمیم گرفتم که هر کتابی که میخونم با دقت بخونم و یادداشت بردارم. و یادداشت‌های بسیاری به دست اومد که خب در طی این سال‌ها بخشی از اونها تبدیل شد به یک کتاب عروض که سه بار تا حالا چاپ شد. بخشیش به یک کتاب بدیع که باز چاپ شده و این آخرین بار نشر دانشگاهی در تهران چاپ کردم. نقش خیال که مربوط به علم بیان بود و همینجور به هر حال چیزای دیگری در این حوزه. بنابراین حوزه من حوزه بلاغت بود بیشتر.
درست.
آنی و بیان و بدیع و عروض و قافیه و اینها. و بخشی از کارم همونجور که شما میدونید دستور بود. من سالهای دراز این کار کردم که خیلی ها به من پیشنهاد کردن که یک کتاب دستور هم بنویسم که متاسفانه افتادم تو خط کارهای دیگر رو نشد. در هر حال کار من با کتاب اینجوری بود و در خلال این سالها نزدیک به 80 مقاله هم نوشتم که این 80 مقاله تقریبا 10 تا شاید با دانشجویان بوده، بقیهش فردی بوده و از این تعداد دست کم تا اونجا که حالا به خاطر دارم 40 مقاله هم در مجله های علمی پژوهشی دانشگاه های مختلف منتشر شده. بخشیش هم مربوط می شده به کنگره های ملی و بین المللی و حتی منطقه ای و اینها که اینا جزء کارهایی بوده که در خلال کارهای دیگرم در خلال کارهای معلمی انجام دادم. همجور که اشاره کردید خب در طی این سالها من شاید نصفی از عمر خدمتم رو مدیر گروه بودم در مقاطع مختلف، رئیس دانشکده بودم، عرضم بزرگ شما عضو هیئت امنا بودم و کارهای از این دست، اما بیشتر دنبال کارهای علمی بودم. مثلا ترجیح می دادم که همایش ها در حقیقت رهبریش با من باشه و من دنبال این کار رفتم و چند همایش همونجور که شاید شما هم بدانید برگزار کردم که مجموع مقالاتش هم منتشر شده و تقریبا در سراسر ایران هم مقاله داشتیم. استادای مختلفی تشریف آوردن و سخنرانی کردن و ما مستفیض شدیم.
بسیار
عالی. این کارهای علمی و ارزم بزرگ شما اجرایی ما بوده است که به اختصار عرض کردم خدمتتون.
زنده باشه استاد. من برای شنوندگان عرض کنم که جناب دکتر عقدایی کتاب‌های متعددی جدای از اونهایی که گفتن هم دارن، کتاب بسیار ارزشمندی برای پژوهشگرا دارن به نام چگونه پایان نامه بنویسیم که خیلی این کتاب محتویش و محتواش پربارتر و بزرگتر از حتی نامیه که داره. یعنی کتابی هستش که فکر می‌کنم در شیوه‌های رسم الخط و نگارش هم بسیار کمک کننده هر فرد دیگه هم هست که حتی اگر نخواد پایان نامه بنویسه، فکر کنم این کتاب ارزشمندی باشه برای داشتن در کتابخونه‌ها. کتاب دیگه‌ای دارن استاد به نام روانشناسی کمال در مثنوی مولوی، درست میگم استاد؟
بله بله بله.
زنده باشین استاد عقدایی. ما فرصتمون متاسفانه کوتاه هستش، در حد چند دقیقه.
بله.
اگر نکته ارزشمندی خودتون به ذهنتون میاد که نگفته مونده بفرمایید برای ما. ما البته حتما قول رو از شما میگیریم که باز هم در خدمت شما باشیم و امیدوارم که این بیماری تمام بشه و زودتر بتونیم
انشالله
حضوری
انشالله
در خدمت شما باشیم.
انشالله نه من البته کوچکتر از اونم که توصیه ای داشته باشم برای کسی، فقط تجربم رو نقل میکنم. همونجور که قبلا عرض کردم، حداقل کسانی که در حوزه ما کار میکنن، من فکر میکنم وقتی کتابی رو به دست میگیرن و بخوان بخونن، درسته حتی رمان رو من عرض میکنم، رمان من یادداشت‌های بسیاری از رمان ها هم دارم، نه کتاب هایی که درسی بوده یا به هر حال به نوعی با یک دانشی ارتباط داشته، مثل همین معانی و بیان و عروض و قافیه که فراوان یادداشت شده. همه کتاب ها رو مثلا فرض کن در یک نوبت من امثال حکم ده خدا رو خوندم، تمام امثال حکم رو پیش کردم و امیدوارم یک روزی موفق بشم یه طبقه بندی خوبی از این کتاب ارائه بکنم اگر عمری باشه. بنابراین اونچه که من میتونم بگم که به درد دیگران بخوره همینه که مخصوصا در روزگار ما با این مشغله هایی که وجود داره، شک نکنید شما به ندرت اتفاق میفته که بتونید یک کتاب رو که میخونید و لذت میبرید و دلتون میخواد یک بار دیگر بخونید، اون فرصت رو کمابیش پیدا نمی‌کنید.
دقیقاً.
اون فرصت از دست رفته. بنابراین تو همون فرصت اول که اون کار انجام میشه، بد نیست که ما یادداشتایی از این کتاب برداریم که وقتی بهش مراجعه میکنیم مطالب دیگرش رو هم برامون تداعی بکنه و انگار همیشه تو ذهن ما زنده باقی میمونه. این یکی از کارهای خوبیه که ما میتونیم بکنیم و این یادداشت‌ها قطعاً در یک روزگاری به دود کسی خواهد بود که اینها رو برداشته و میتونه تبدیل به مقاله و کتاب و امثال اینها بشه که خب کار ارزشمندیه. هیچ کار دیگری هم در دنیا من فکر میکنم از این ارزشمندتر نیست. هر کسی که حالا به هر دلیلی دنبال مسائل دیگر میره او هم عمر میگذاره. آدمایی هم که دنبال این مسئله میرن عمر میگذارن، اما به هر حال اگر طول عمرها مثل هم دیگه باشه مطمئن باشید که عرض عمقش و کیفیتش و اینا مثل هم نیست. ما کاری بکنیم که این عمر که در هر حال میگذره کیفی بگذره نه کمی.
بسیار بسیار ارزشمند بود سخنان شما استاد. مثل همیشه در واقع یادنامه بود اما درسنامه برای ما و همه شنوندگان فرهنگ‌بند این برنامه. و من زنده باشین استاد. عرض کردم که در ابتدای سخنم ما خیلی دیر هم اتفاقا فکر میکنم داریم از شخصیت بزرگواری مثل شما یاد میکنیم و امیدوارم که این فرصت و مجال رو باز هم به ما بدین که در خدمتون باشیم، چون برای خود من هم در ابتدای سخنانتون سوال‌ها و پرسش‌های دیگه پیش اومد که وقتی فرمودین در مشهد دهه 40 تحصیل می‌کردید، خب اون دهه‌ای هستش که بزرگان زیادی تو اون خطه بودن، دکتر غلام حسین یوسفی بوده، دکتر شریعتی بوده، افراد بسیار بزرگی بودن
که احتمالاً همه اینها بودم تو اون سال.
بله خب همین برای من پیش اومد که کسی که در
احمد علی رجایی بود که عروض من بیشتر از او یاد گرفتم.
بسیار بسیار عالی. یاد و نام همشون گرامی باد و امیدوارم در یک برنامه‌ای بتونیم از اینها هم از زبان شما بشنویم که واقعا بعضی موقع من خودم دلم می‌سوزه شخص بزرگی مثل دکتر غلام حسین یوسفی بخواد از یاد بره. بسیار سپاسگزاریم استاد. زنده باشین. سپاسگزارم.
سلامت.
خدا نگهدار. تو ماهی من ماهی این برکه کاشی، تو ماهی من ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و مجره فیروز تراشی. پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر با فیروز و الماس به افاق بپاشی. هرگز به تو دستم نرسد ماه بلند، باد سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی. که کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
سر زلف سخن.
عزیزان فرهنگمند، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. در این بخش این مجله ارزشمند و فرهنگمند و ادبی می‌خواهیم سر زلف سخن رو شانه بزنیم با دکتر مهدی محمدی، پژوهشگر ادبیات و استاد دانشگاه. جناب استاد محمدی، مجدداً از اینکه در خدمت شما هستم بسیار خرسندم و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی شما دکتر نورانی و شنوندگان محترم. برای بنده هم باعث سعادت و افتخار است که در خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته شبکه گفتگو هستم. در خدمت شما هستم.
بسیار بزرگوارید و ما خوشحالیم که این اتفاق دوباره افتاده و در خدمت شما هستیم و میخواهیم که از شما بشنویم که زلف سخن رو امشب به چه پیچ و تابی خواهید تاباند و چگونه شانه خواهید زد.
بزرگوارید. البته رشتهی برگردن کند دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست.
درست.
این رشته رو ادبیات برگردن ما انداخته و هر جا که میخواد میکشه و عرض بکنم که به قول مولانا جلال الدین محمد بصری هم جر جرار کلام معمولا اثار سخن رو به دست میگیره و هر جا بخواد میکشه. چه موسیقی زیبای قبلش پخش کردیم و چقدر تناسبات لفظی، تناسبات معنایی و واقعا شاعر تو اون فضایی که این شعر سروده و ساخته واقعا اونجا نفس کشیده. یعنی این نفس کشیدن شاعر توی اون فضا کاملا احساس میشه.
اگر اجازه بدید انتخاب خواهش میکنم. انتخاب تهیه کننده بسیار کاربلد و البته شاعر پیشه با جناب آقای محمودزاده هستش که بسیار انتخابهای خوبی داره. من خودم وقتی این ترانه پخش میگه اوقات یادم میره که اون پشت به من اشاره میکنن که شروع کن، الان حواست باید باشه. انقدر غرق این موسیقی و این شعرها میشم که بعضی موقع یادم میره که اومدم اجرا بکنم.
واقعا اینجوریه. یعنی تناسب بین شعر و موسیقی واقعا یک فرم هنری درست میکنه که یک فرم مجزای از شعر و مجزای از موسیقی هست. حالا جالب اینه که عمدتاً شاعران گذشته ما و قدمای ما، مخصوصاً یه شاعری مثل حافظ هم همین ویژگی رو داشته. یعنی عرض بکنم که این شعرها رو تو دستگاه‌های موسیقی می‌سرودن که متناسب باشه برای آواز و عرض بکنم که ساخت عرض بکنم که اینو آهنگ‌ها و به قول امیدی‌ها تصانیف.
درست.
و واقعا یک فرم مخصوص به خودش رو داره دیگه اینجور موسیقی ها. عرض بکنم که چون بخش مربوط هست به متون کهن،
بله.
تا ما داشتم فکر میکردم قبل از اینم با یکی از دوستان داشتیم صحبت میکردیم و سر کلاس بود، عرض بکنم یه مطلبی به ذهنم رسید که چقدر بین متون کهن ما و متون جدید ما فاصله هست. یعنی اون چیزی که ما ازش به عنوان متون کهن یا ادبیات کهن، کهن به این معنی که در زمانهای پیش از ما سروده شده یا نوشته شدن.
درست.
چقدر تفاوت هست اینجا. اینی که عرض کردم در همین موسیقی که شنیدیم شاعر نفس کشیده، تو گذشتگان ما ظاهرا اینجوری بوده. یعنی واقعا اینا وقتی یک اثر ادبی خلق میکردن انگار در اون فضا نفس میکشیدن، در اون فضا زندگی میکردن و خلق این آثار ادبی ناگزیر بوده. یعنی شاعر یا نویسنده ناگزیر بوده که این شعر یا این اثر ادبی رو خلق بکنه. داشتم میگشتم دوباره که چرا این اتفاق میفته و چرا امروز ما کمتر شاهد این اتفاق هستیم که ببینیم که اینجور آثار ادبی خلق بشن. به این نتیجه با خودم رسیدم که اولا خلق این آثار ادبی در طول تاریخ انگشت شمار هست. این تعداد آثاری که ما میبینیم که انقدر زیبا خلق شدن و شاهکار هستن تعدادشون کمه، شاید به تعداد انگشتان دو دست برسه، اما همین هم غنیمته، چون یعنی ما در طول تاریخ ادبیات خودمون میبینیم که انقدر غنی هستیم از این جهت. شاید در فرهنگ‌های دیگه و زبان‌های دیگه انقدر غنی نبینیم که وجود داره. داشتم فکر میکنم علتش چی؟ علتش رو با خودم که تحلیل میکردم، اولین علتی که دیدم این بود که واقعا قدمای ما برای خلق آثارشون فرصت میداشتن، زمان میداشتن، وقت میداشتن. یعنی اینجوری نبود که به سرعت بخوان یه اثر ادبی خلق بکنن و از کنارش رد شن. واقعا هم فرصت میداشتن و همین که فرصت این کار رو داشتن، یعنی زمان برای این کار داشتن. اینقدر زندگیشون مثل زندگی ما ماشینی مدل و عجله‌ای نبود. الان ببین ما از صبح که بلند میشیم عجله داریم، یعنی اگه فرصت بشه صبحانه بخوریم، سریع به محل کار برسیم، این کاری که لیست کردیم از قبل انجام بدیم، شب برگردیم خونه کار عقب افتاده رو انجام بدیم. اما تو گذشته اینجوری نبود، یعنی زمان زندگی یه ریتم آهسته تری داشت که فرصت میداد برای یه کسی که اهل ذوق و اهل دل هست بخواد به خلق این گونه آثار هم بپردازه.
درست.
دومی که خالق اینجور آثار خودشون برای خودشون وقت میذاشتن. ببین ما از صبح که بلند میشیم، توضیحی که دادم، همش برای دیگران داریم کار میکنیم. یعنی من کار میکنم که به محل کارم برسم، کار به اموری که به محول شده اونا رو انجام بدم. اما تو گذشته اینجوری نبود واقعا. اون موقع خیلی کارها رو برای خودشون انجام میدادن، یعنی برای دل خودشون انجام میدادن، برای خودشون وقت میذاشتن. اما امروز متاسفانه ما کمتر آدمی شاهد هستیم که برای خودش وقت بذاره. حتی حاصل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوران ما هست که این کارو میکنن. گذشته واسه خودشون وقت میذاشتن، مراقبه میکردن، یعنی علارغم که یک روز وقت میذاشتن، فرصت میذاشتن، کار میکردن، خودشون یه دور دوباره شب بازبینی میکردن، رفتار و اعمال و افکار خودشون و اندیشه‌های خودشون یه بازبینی میکردن. و در نهایت اینکه یه سیر و سلوکی علاوه بر این که ممکن بود در آفاق داشته باشن، در انفس، در درون خودشون هم داشتن.
درست.
یعنی یه گردشی در وجود خودشون انجام میدادن که بعد این باعث خلق آثار ادبی میشد. آثار ادبی و هنری که هر کدوم خودش جهان نیست دیگه. به قول مولوی، پس به صورت عالم معنی توی، پس به معنی به تو یادم در سال از خصایص.
نه مهم نیست، البته جان کلامتون به ما رسید و درست بودن این مطلب بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. دکتر محمدی که میفرمایید واقعا اینطوریه. من توی برنامه دیگه جایی صحبت میکردم در مورد موسیقی، گفتم شما خیلی از آثار خوب موسیقی حالا سنتی گذشتهمون رو نگاه کنین که آلبوم شدن، اینها در واقع کنسرت های این اساتید بودن. یعنی یک کنسرت رو یک نفس اجرا کردن، یک نفر یک سیم رو غلط نزده و خواننده یک حتی چه میدونم یک سرفه اضافه نداشته و انقدر دقیق بوده کار که یک آلبوم مثلا 90 دقیقه‌ای تولید شده از یک کنسرت اجرای زنده. خب این همونیه که شما میفرمایید، یعنی واقعا وقت گذاشتن برای خودشون، برای هنرشون و برای خلق اثرشون. شاعرهای گذشته هم همینطور بودن، کتابهای گذشته هم همینطور. من امروز فکر میکنم همه ما فست فودی شدیم توی همه عرصه ها، حالا چه در خلق آثار هنری چه